ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. توافق ایران و پاکستان برای تشدید مقابله با گروهک‌های تروریستی. و سیاست ترامپ در قبال افغانستان. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به پاکستان و دیدار با مقام‌های ارشد این کشور از هماهنگی بیشتر طرفین درباره اقدام علیه گروهک‌های تروریستی خبر داد. عراقچی شامگاه سه‌شنبه و در جمع خبرنگاران درباره سفر خودش به پاکستان گفت روز بسیار خوبی در سفر به اسلام آباد بود. ملاقات‌های بسیار خوبی انجام شد و توافقات بسیار خوبی هم صورت گرفت. ما هم درباره منطقه تبادل نظر داشتیم و خوشبختانه مواضع ایران و پاکستان نسبت به تحولات منطقه بسیار با هم هماهنگی داره و به هم نزدیک است. عراقچی با بیان ای که در خصوص منطقه تبادل نظر زیادی شد گفت هم بحث افغانستان و هم بحث مقابله با پدیده تروریسم که در مرزهای دو کشور وجود داره و ضرورت هماهنگی دو کشور برای مقابله با این پدیده وجود داره و هماهنگی‌های خوبی در این راستا صورت گرفته. وزیر خارجه ایران گفت ما و پاکستان تصمیم گرفتیم که انشالله به اقدامات خود در مقابله با این گروهک‌های تروریستی شدت ببخشیم و هماهنگی بیشتری داشته باشیم. عراقچی با اشاره به اینکه در خصوص روابط دو جانبه هم بحث‌های مفصلی صورت گرفت گفت زمینه‌های همکاری زیادی بین دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و روابط مردمی بین دو کشور یک رابطه زنده و بسیار خوب است. عراقچی در خصوص مواضع پاکستان در قبال منطقه و فلسطین هم گفت
امروز روز بسیار خوبی بود در سفر به اسلام آباد. ملاقات‌های بسیار خوبی انجام شد و توافقات بسیار خوبی هم صورت گرفت. ما هم در خصوص منطقه تبادل نظر داشتیم. خوشبختانه مواضع ایران و پاکستان نسبت به تحولات منطقه بسیار بسیار با هم هماهنگی داره و نزدیک هست. محکومیتی که رژیم صهیونیستی در پاکستان دیده توسط مقامات دولت، توسط مردم، توسط در رسانه ها همه جا واقعا بی‌نظیر هست. در خصوص ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی، توقف جنایاتی که داره انجام میشه اشتراک مواضع وجود داره و ما تصمیم گرفتیم در مجامع مختلف بین المللی از جمله در اجلاس سران سازمان کشور اسلامی که هفته آینده برگزار خواهد شد هدف توقف جنایات رژیم صهیونیستی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنیم انشالله.
ساعتی پس از سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، جنگنده‌های پاکستان در مناطق وسیع از سبزکوه پاکستان اقدام به حملات هوایی کردند. گفته شده که این حملات مشترک بوده و با هدف مقابله با تروریسم و قاچاق بوده.
سبزکوه محل استقرار عناصر گروهک تروریستی جیش العدل هست. علاوه بر این گزارش های از حملات پهپادی و راکتی به این مناطق گزارش شده. شدت انفجارهای ناشی از بمباران هوایی به حد زیاد بوده که در مناطق دوردست از محل انفجارها هم شنیده شده. خب شما عزیزان شنونده حتما میدانید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته با پایان رسید. نتایج در حال اعلام شدن هست. سمت و سوی نتایج به یک شکلی هست که به نظر میرسه که دونالد ترامپ برنده انتخابات شده باشه. خود آقای ترامپ هم در جمع هواداران خودش در فلوریدا اعلام پیروزی کرده در انتخابات و گفته که رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شده. اما خب سیاست های ترامپ در قبال افغانستان یک مسئله جدی است با توجه به صحبت هایی که آقای ترامپ هم مطرح کرده بود. در داخل افغانستان هم واکنش های وجود داشته. از جمله معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که هر فردی که رئیس جمهور آمریکا شود باید سیاست های واقع بینانه ای را در برابر افغانستان در پیش بگیره. حمدالله فطرت افزوده که طالبان افغانستان با همه کشورها از جمله آمریکا روابط خوب میخواهد. وی تأکید کرده که برای ما مهم است که هر کسی که قدرت را در دست میگیره در پیوند با افغانستان سیاستی واقع بینانه اختیار بکنه. کارشناسان معتقدند که در صورت پیروزی ترامپ احتمال داره که در سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان تغییرات بیشتری روی بده. ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خودش گفته بود که اگر رئیس جمهور شوه همه کسایی که از افغانستان خروج بی‌شرمانه داشتن را برکنار میکنه و وضعیت افغانستان تغییر خواهد داد. اما بسیاری بر این باورند که سیاست آمریکا در قبال افغانستان با آمدن ترامپ هیچ تغییری نخواهد کرد. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان طی گفتگویی با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که شعار ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی بیشتر جنبه تبلیغی داشته و سیاست او در قبال افغانستان تغییری نخواهد کرد.
یکی بحث‌های انتخاباتی است که با هیجان و احساسات در تمامی کشورها دنبال میشه و رقیب به گونه‌ای کوبیده میشه با مکانیزم‌ها سازوکارهایی که بتونه در جلب افکار عمومی و آرای عمومی تاثیرگذار باشند. با توجه به اینکه انتخابات در ایالات متحده یکی از انتخابات هایی هست که در واقع پیش بینی بسیار دشوار هست و همینطور جهان در واقع این مناظره را دنبال میکنه به دلیل تاثیرگذاری که بر سطوح منطقه‌ای و بین المللی دارد. اما واقعیت مسئله است که بحث های واقعی با بحث های نمادین و مناظرات انتخاباتی کاملا تفاوت جوهری و ساختاری داره. من پیشتر اشاره کردم ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهایی میباشه که سیاست مدون داره نسبت به کشورهای منطقه، نظام بین الملل، رقبای خود مثل چین و روسیه باید. و در حوزه افغانستان همونطور که من پیشتر تاکید کردم تا اینجا را که من در واقع مقالاتی که در اونجا منتشر شده و همینطور مناظرات اونا را دنبال کردم دقیقاً استراتژی آن سوی افق همچنان مورد توجه آقای ترامپ است. ولی ای که آقای بایدن مورد حملات و آماج انتخاباتی قرار میده این برای ما قابل فهم است، به خاطر از اینکه اگر ما نگاهی در واقع غیر عوامگرایانه و پوپولیستی داشته باشیم طراح و مهندس این فرایند خود آقای ترامپ بود، چون روی کرد آقای ترامپ روی کرد پایان منازعات ژئوپلیتیک در منطقه هست. منتها نسبت به افغانستان من اشاره کردم که استراتژی تغییر نمیکنه، یعنی آمریکا دوباره هرگز نسبت به افغانستان مداخله نخواهد کرد. در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر مهار چین هست و کنترل بر حوزه قفقاز است، یعنی کاهش نفوذ ژئوپلیتیک روسیه و در تحولات خاورمیانه در واقع حمایت از اسرائیل به عنوان یک بازیگر مهم و کلیدی از منظر ایالات متحده است. به این دلیل است که نسبت به افغانستان استراتژی که بایدن مورد توجه قرار داده بود با استراتژی که آقای ترامپ بر فرض که به قدرت برسه مطمئن نظر قرار خواهد داد از نظر استراتژیک و راهبردی تغییر درش ایجاد نخواهد شد. فقط نقطه های تاکتیکی هست که اون نقطه های تاکتیکی معمولا موقتی و در واقع یک فرایند کوتاه مدت را میپیماید. از این نظر است که ما نمیتونیم از نظر عمق ساختاری و سیکل استراتژیک این فرایند به گونه تحلیل بکنیم که گویا یک تغییر 180 درجه شکل میگیرد.
عبداللطیف نظری بود، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب.
تشکر آقای افشار از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پایان رسید، نتایج هم داره اعلام میشه. تا قبل از اینکه ما بیایم سر برنامه، سمت و سوی نتایج به سمت پیروزی آقای ترامپ بود، نمیدونم که در این فاصله اعلام رسمی شده یا نه، اما خود آقای ترامپ اعلام کرد که ما در انتخابات پیروز شدم در جمع هواداران خودش در ایالت فلوریدا. وضعیت را چطور ارزیابی میکنید در ارتباط با سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان، با توجه به صحبت‌هایی که آقای ترامپ هم مطرح کرده بود که ما که رئیس جمهور شوم کسایی که از افغانستان خارج شدن باید پاسخگو باشن؟ ارزیابی شما رو بشنویم.
خب همین چند دقیقه پیش حداقل اون شد به صورت رسمی، ممکنه یکی دو روز طول بکشه فرایند قانونی کار برای رسمی اعلان کردن پیروزی ترامپ. ولی خب اون چیزی که تثبیت شد انتخابات دیروز پیروزی ترامپ در آمریکا.
بله.
اول باید این نکته رو عرض کنم که مردم آمریکا 4 سال پیش به سیاست‌ها و عملکرد ترامپ رأی منفی دادن، از روی گردان بودن. بعد از 4 سال مشاهده شیوه زمامداری ترامپ و این نشان و این هم بعد از سال‌ها بود که یک رئیس جمهور نتوانست که دو دوره متوالی رئیس جمهور بشه.
بله.
و انتخاب مجددش در شرایط فعلی نشان میده که من اتفاقا دیشب با یکی از هموطنانمون، یکی از شخصیت ها در آمریکا، ساکن آمریکا، صحبت داشتم.
بله.
و پیشبینی ایشون رویا شدم و دلایل رویگرداندن مردم آمریکا از دموکرات ها میگفت که هزینه های زندگی در آمریکا بسیار سنگین شده، مخارج مسکن، بهداشت، مالیات های سنگین گرفته میشه و سفره مردم در آمریکا محدودتر شده.
بله.
دلیل اصلی مردم آمریکا در روی آوردن به ترامپ نه موفقیت ترامپ عمل کردش به ایلا 4 سال قبل خوب رأی منفی دادن.
بله.
بلکه باز یک تجربه ناموفق دیگه از دموکرات ها بود و نشون میده که آمریکایی‌ها بین انتخاب بد و بدتر همیشه گرفتار بودن و چیزی به عنوان انتخاب خوب و بد برای از اونا وجود ندارد. اما در قسمت سیاست پیشبینی سیاست‌های ترامپ در قسمت افغانستان، من تصور میکنم که خب ترامپ در طول دوره انتخابات ریاست جمهوریش گل‌های زیادی داده برای مردم آمریکا و دموکرات ها را در حوزه سیاست خارجی زیر سوال برده. شاید ترامپ در خیلی از زمینه ها نتونه دستاورد ملموسی داشته باشه در قسمت قدرت های مسلط مثل چین و روسیه و ایران، شاید نتونه آنچنان که باید شاید به وعده های انتخاباتی خودش جامعه عمل به پوشانه. ولی در قسمت طالبان من فکر میکنم که روی کرده با توجه به ضعف ساختاری حکومت طالبان و با توجه به این که طالبان نتونسته موفق بشه مشروع در طول 3 سال گذشته از این فرصت استفاده بکنه و مقبولیت داخلی و مشروعیت بین المللی کسب بکنه و از ضعف ساختاری رنج میبره، من فکر میکنم که شاید ترامپ بهترین گزینه برای از اینکه یک فشاری را در حوزه خارجی وارد بسازه و به نوعی به عنوان یک دستاورد برای مردم آمریکا او رو پیشکش کنه، سیاست هایی باشه که در قبال حکومت طالبان در افغانستان به پیش بگیره.
بله، یک تحلیل های نظری داشت، احتمالا شما هم شنیدید که شروع کننده فرایند خروج آمریکایی ها از افغانستان خود ترامپ بود و اینای ترامپ بود که میخواست آمریکایی ها را از افغانستان خارج بکنه با همون نگاه اول آمریکا و ای که باید مناقشات کمتر شود و ما ای که در مناطق دیگه نباید خرج بکنیم و مسائل اینطوری. با همه اینها بازم فکر میکنید که واقعا ممکنه که مداخلات مستقیمی در داخل افغانستان صورت بگیره از طرف آقای ترامپ؟
من خیلی خیلی روی مداخلات مستقیم به اون معنا اعتقاد ندارم. کار آمریکایی ها مثل 20 سال پیش بیان مثلا ورود نظامی داشته باشن، نه. ولی ترامپ با توجه به اینکه یک دلال تاجر هست و سیاست هم به عنوان یک مرکز تجاری نگاه میکنه و دلالی نگاه میکنه، من احتمال میتونم که فشارها رو نسبت به حکومت طالبان افزایش بده، مطالبات جدی از طالبان داشته باشه در قسمت عدم همراهی با کشورهای منطقه مثل چین و روسیه و ایران، و اینکه نسبت به او هزینه‌ای که آمریکایی‌ها حتی در طول 3 سال گذشته هنوز هم به صورت هفتگی بسته های 40 میلیون دلاری کمک میشه، حتما او یک مطالبات جدی و شاید او اندازه صبری که ممکن دموکرات‌ها در قسمت طالبان داشتن را نداشته باشه، و یا به سوی محدود کردن و قطع کردن کمک‌های صورت گرفته گام برداره برای تحت فشار طالبان، تا حداقل طالبان را مجاب بسازه که بخشی از خواسته های حکومت آمریکا تن بده.
یعنی احتمالاً دقیقاً روی نقطه ضعف طالبان انگشت میگذاره که مسائل اقتصادی است.
خب فراموش نکنیم که طالبان نقاط ضعف مختلفی دارن، شاید مهمترین مشکل بحث عدم کسب مشروعیت بین المللی باشه. اینم فراموش نکنیم که در تاریخ سیاسی حداقل دههای گذشته معمولا اتفاق نیفتاده که یک دولتی روی کار بیاد در یک جایی از دنیا و چند سال بگذره و هیچ بخشی از جامعه جهانی او رو به رسمیت نشناسه. به هر حال با توجه به رقابت‌هایی که در عرصه سیاسی در دنیا وجود داره، همیشه یک سری کشورها با دولت‌ها بخشی از جامعه جهانی رو میتونن با خودشون همراه کنن. اونایی که مخالف غربن حداقل از طرف کشورهای شرقی برسیه از شناخته میشن و بالعکس. ولی حکومت طالبان یک پدیده منحصر به فرده که در طول چند سال از طرف نه شرقی ها نه غربی ها نه منطقه ای و نه بین المللی تا اکنون برسیه شناخته نشدن. این ضعف جدی است. در کنار این ضعف که طالبان از او رنج میبرن، بحث ضعف اقتصادی هست که به هر حال افغانستان هنوز به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب میشه. مردم به جهت فقر و بیکاری دست به مهاجرت های داخلی و خارجی میلیون ها نفر دارن میزنن. اگر ترامپ در دوره جدیدش باز این مسئله اقتصادی را تشدید بسازه با قطع کمک هایی که از طرف آمریکا و سازمان ملل داره صورت میگیره، قطعا طالبان در عرصه حکومتداری با چالش های جدی مواجه خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
سلامت
باشید. خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته که این وزارت از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون 3 قرارداد بزرگ را به ارزش 1.2 میلیارد دلار امضا کرده. طالبان 2 سال قبل یک قرارداد 25 ساله با چین برای پروژه نفتی آمودریا امضا کرد که طبق آن چین سالانه 150 میلیون دلار تا 3 سال آینده و بعد هم سالانه 540 میلیون دلار برای 22 سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان در مورد قراردادهای افغانستان با سرمایه گذاران خارجی به ویژه چین توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
ببینین، به افغان ها نیاز داره. افغان ها نیاز داره که از معادن خود باید استخراج کنه، پروسس کنه در کشور خود. او اگر هر کس باشه که و مفاد مردم افغانستان باشه و کشور ما باشه، باید به او چی صورت بگیره، قراردادها صورت بگیره. منافع به این خاطر تعریف شدگی است که ما اتاق صنایع و معادن افغانستان تقریبا یک سال قبل یک پیشنهاد به وزارت محترم معادن و پترولیم داشتیم که در او پیشنهاد 8 مورد بود که اینا را ما تقاضا کردیم که با در نظر داشتی همین موارد اگر به سرمایه گذارای بیرونی یا داخلی قراردادها صورت میگیرد و مفاد افغانستان است. مثلا از اون جمله یکی بود که معادن خرد افغانا ظرفیت ایره داره که این معادن افغانا استخراج و استخراج کنه. دوم مسئله ای بود که معادنی که بزرگ است باید کمپانی های بیرونی و کمپانی های افغانی مشترکاً سرمایه گذاری کنه، بهتر خود بود و مفاد افغانستان خود بود. بدون معدن مس عینک، بخش دوم مس عینک، دیگه همه معادن که داده شده، اگر 4 معدن آهن است از ولسوالی غوریان ولایت هرات، هاکزا 2 معدن در سرب و جست غور است، هاکزا آمودری است و طلای تخار و بدخشان و این هستند معدن بزرگ بزرگ. اکثریتشان یک طرف شریکش افغان است و دیگه طرفش شرکایش خارجی هستند. او از ترکا است و چینایا هم است، ایرانیا است و اکثر کشورهایی که مثلا تا یک کمپانی انگلیسی است، نو اینا همه به شکل مشترکی. دوم پیشنهاد ما این بوده که مواد به شکل خام از افغانستان خارج نشه و در داخل کشور پروسس شود. 90% عملی شده و وزارت محترم معادن و پترولیم تصمیم گرفته که پروسس باید 100% در افغانستان صورت بگیره. بخش دومش هم این بود، چون ما الحمدلله پابریکات زیاده داریم، صنایع پلزات مثلا ما از در بخش المونیوم، در بخش کیبل سازی، در بخش هاکزا ذوب آهن، در بخش پروسس سنگ بیش از 200 فابریکا داریم در کشور، در بخش های مختلف فابریکات داریم. پیشنهاد ما این بوده که همین پروسسی که اینجا صورت میگیره از معادن، مواد خام طرف ضرورت فابریکات ما باید به اختیارش گذاشته شود، به عوض این که ما مس صادر میکنیم باید مس کیبل برق صادر کنیم، چون اینجا فابریکات بسیار خوب فابریکات داریم. این پیشنهادات ما بود. نیازمندی ما جامعه جهانی امال به افغانستان کمک نمی کنه. ما دیگه کدام عواید دیگر نداریم افغانا و از دیگه طرف نیاز داریم. 45 سال جنگی که در کشور بوده این باعث این شده که همه زیربنای کشور ما تخریب شده و اینا نیاز به اعمار داره. هر حکومتی که ایجا باشه، چه امارت اسلامی باشه چه دیگه حکومت باشه، نیاز مبرم مردم افغانستان در نظر بگیره. اشتغال زایی به اصطلاح ضروریات اول ما است که اکثر هموطنان ما، جوانان ما کار نداره. بنابراین به اینا که ما زمینه کار و اشتغال فراهم میکنیم، دو سکتور است، سه سکتور است که در او ما باید سرمایه‌گذاری صورت بگیره، که سکتور معدن است، صنایع استخراجی ما، بخش زراعت است و آخر بخش صنایع ماست. در بخش صنایع ما الحمدلله ما خوب پیش میریم که در صنعت الحمدلله روز به روز ما میبینیم که فابریکات زیادی ایجاد میشه. در بخش معدن اکثر معدن به کار داده شده. در بخش زراعت هم سه سکتور است که افغانستان خودکفایی خاطر است.
لابراتوار بررسی کیفیت مواد وارداتی در تورخم گشایش یافت. پس از این تمامی مواد وارداتی که از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان میه در این لابراتوار بررسی میشن. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
کار اعمار ساختمان یک آزمایشگاه برای تثبیت کیفیت واردات به افغانستان در گذرگاه تورخم آغاز گردید. در خبرنامه که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول مولوی عبدالعزیز حقانی رئیس اداره استاندارد و نورم ولایت ننګرهار گفته است که کار ساخت این ساختمان که به گونه کمپلکس در شهرک مرزی تورخم ساخته می شود در موازی 5 جریب زمین آغاز گردید. در معلومات آمده است که در این ساختمان کمپلکس مرکز آزمایشگاهی برای تثبیت کیفیت موادی که از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان می گردد شامل می باشد و همچنان در ساختمان محلی برای دفاتر اداری و دیگر
دیگر نیازمندی های اداره نرم و استاندارد ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده است. در معلومات همچنان گفته شده که با ساخت و آغاز فعالیت این اداره از ورود یا وارد شدن اموال بدون کیفیت به افغانستان جلوگیری با عمل خواهد آمد و کار این ساختمان در آینده نزدیک تکمیل و با بهره برداری سپرده خواهد شد. بر اساس فیصله ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان قرار است در تمامی گذرگاه های افغانستان بین کشورهای همسایه مراکز نرم و استاندارد و آزمایشگاه ها برای تثبیت کیفیت مواد وارداتی به افغانستان ساخته شود که هدف از این آزمایشگاه ها و ساختمان های نرم و استاندارد جلوگیری از واردات تمام اقلام مورد نیازی که بدون کیفیت باشد به افغانستان می باشد. قبل از این نگرانی های وجود داشت که بیشتر مواد مورد نیاز مردم افغانستان که در کشورهای همسایه آماده می شود بدون تعیین کیفیت وارد افغانستان می شود که در افغانستان برای مردم مشکلات گوناگونی را به وجود می آورد، از قبیل مواد غذایی و دارویی بدون کیفیت که همروزه از فروشگاه ها و در خانه های کشور جمع‌آوری و به آتش کشیده می شود. نتیجه نبود از میزگاه ها در گذرگاه های کشور هست که وارد می شود، در صورتی که همچو از میزگاه ها در گذرگاه ها و راه های تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه ساخته شود دیگر نیازی به کمپاین جمع‌آوری مواد بدون کیفیت و داروی بدون کیفیت در شهرهای افغانستان وجود نخواهد داشت.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. دقایق پایانی برنامه است. من خبر را خیلی سریع بخونم خدمت شما دوستان و بعد هم خداحافظی بکنیم با شما. سخنگوی حکومت طالبان میگه که سازمان ملل متحد برای اجرای تعهدات سومین نشست دوحه باید راهکار مشخصی ارائه بده. ذبیح الله مجاهد گفته برای عملیاتی شدن تعهدات سومین نشست دوحه باید نشست‌های دیگه‌ای برگزار شود. این اظهارات در حالی مطرح میشه که اخیراً گزارش‌هایی از آمادگی دولت قطر برای برگزاری چهارمین نشست دوحه با موضوع افغانستان منتشر شده. نماینده قطر در سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری چهارمین نشست دوحه با روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفتگو کرده. سومین نشست دوحه دهم و یازدهم سرطان در قطر با حضور طالبان و نمایندگان بیش از 20 کشور جهان برگزار شد و در آن موضوعاتی مثل تحریم‌های بانکی، مسائل مالی و تجاری و مواد مخدر بررسی گردید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.